صفحه 19 تا 31 2. از زندگی ایوان ایلیچ چه بگوییم که ساده تر و معمولی تر و بنابراین وحشتناک تر از آن پیدا نمی شد. او یکی از اعضای دادگاه بود و در 45 سالگی درگذشت. پدرش از کارمندانی بود که پس از خدمت در وزارتخانه ها و ادارات گوناگون در پترزبورگ پیشینه ای پیدا کرده بود. از آن دست که آدم ها به واسطه آن صاحب منصب می شوند و به رغم بیکفایتی در احراز مشاغل پرمسئولیت، اخراج آنها به دلیل داشتن سوابق طولانی کان لم یکن می گردد و بنابراین برای آنها به طور اخص مشاغلی ایجاد می کنند که هر چند ساختگی است، درآمد حاصل از آنها از 6000 روبل گرفته تا 10000 روبل دیگر ساختگی نیست و در ازای آن هم عمر درازی می کنند. ایلیای پیمیچگالین، مشاور خصوصی و عضو زاید نهادهای زاید گوناگون، چنین آدمی بود. از سه پسری که داشت، ایوان ایلیچ دومی بود. پسر ارشد پا جای پای پدرش منتها در اداره دیگر می‌گذاشت و از نظر سابقه خدمت به مرحله‌ای رسیده بود که هر حقوق بگیری با وضع مشابه به آن می‌رسد. پسر سوم مایه سرشکستگی بود. چند شغل نان و آبدار را از دست داده بود و حالا در اداره راه آهن خدمت می‌کرد. پدر و برادرانش و خاصه زنانشان علاوه بر این که چشم دیدنش را نداشتن، اصلا نمی‌خواستند سر به تنش باشد. خواهرش با بارون گروف که کارمندی همسن که پدرش در پترزبورگ بود ازدواج کرده بود. ایوان ایلیچ به قول مردم لوفنیکس دو لفمیل گل سرسبد خانواده بود. نه مثل برادر بزرگش خشک و رسمی و نه مثل برادر کوچکش لاوبالی، بلکه حد وسط این دو بود. باهوش، مؤدب، سرزنده و خوشمحضر. با برادر کوچکش در مدرسه حقوق درس خوانده بود، اما برادرش نتوانسته بود دوره را به پایان ببرد و در کلاس پنجم اخراج شد. ایوان ایلیچ دوره را با موفقیت به پایان برد. در مدرسه حقوق هم که بود، آدمی با استعداد، خنده‌رو، خوش‌خو و آمیزگار بود و تا پایان عمر چنین ماند، گویی که در اجرای آنچه وظیفه خیش می‌دانست سخت‌گیر بود و این وظیفه در تلقی او همان چیزی بود که مورد نظر اولیای امور بود. چه در کودکی و چه در بزرگی سربار کسی نبود، منتها از همان اوان جوانی مانند کشیده شدن مگس به سوی روشنایی ذاتاً جذب آدم‌های والا مقام می‌شد و روش و نگرش زندگیشان را تقلید می‌کرد و روابط دوستانه با آنها برقرار می‌کرد. شر و شور دوران کودکی و جوانی طی شد و اثر چندانی در او بر جای نگذاشت. به هوای نفس و جلوه فروشی تن داد و این اواخر هم در میان طبقات عیان به لیبرالیسم، منتها همیشه حد نگه می‌داشت و در این کار دلیل راهش غریزه‌اش بود. در مدرسه کارهایی کرده بود که قبلاً به نظرش بسیار ننگ‌آلود می‌آمد و سبب می‌شد پس از انجام این کارها از خودش منزجر شود، اما بعدها همین که دید آدم‌های اسم و رسم دار هم دست به چنین اعمالی می‌زنند و به چشم خطا به آنها نگاه نمی‌کنند، نه اینکه بگوییم این توانایی را یافت آنها را درست تلقی کند، بلکه یک سر از یاد ببرد یا از یادآوری آنها ذره‌ای هم خاطرش پریش نشود. ایوان ایلیچ پس از فراغت از تحصیل و کسب صلاحیت برای احراز رتبه دهم در مراتب قضایی و پس از رسیدن پول حواله‌ای پدرش برای تهیه وسایل به شارمر خیابان باب روز سفارش دوخت لباس داد. به زنجیر ساعتش مدال کوچکی آویخت که عبارت رسپیس فینم، نظر به عاقبت کن، بر آن حک شده بود. از استادش و پرنس که حامی مدرسه بود اجازه مرخصی خواست. شام آخر را با معاشرانش در رستوران درجه 1 دونون صرف کرد و چمدان نو بابروزش را پس از جا دادن پیراهن و لباس و وسایل اصلاح و دیگر لوازم آرایش و قالیچه سفری در آن که همه را در بهترین مغازه ها خریده بود برداشت و راهی یکی از استانهایی شد که با نفوذ پدرش سمت بازرس ویژه امور قضایی استاندار آنجا را یافته بود. ایوان ایلیچ در این استان به زودی موقعیت بی دردسر و خوشایندی نظیر همان که در مدرسه حقوق داشت برای خود دست و پا کرد. وظایف اداریش را انجام می داد، اسم و رسم به هم می زد و در این حال به شیوه دلپسند و پسندیده تفریح می کرد. گاه و بیگاه مأمور سرکشی به شهرستان ها می شد و هر جا که می رفت در برابر مافوق و مادون رفتار برازندهی پیش می گرفت و وظایف محوله را که عمدتاً به فرقه گرایان مربوط می شد با چنان دقت و صداقت خالصانه ای انجام می داد که در دل به خود آفرین می گفت. پاورقی فرقه گرایان مؤمنان قدیمی، گروه عظیمی از روزها، حدود 25 میلیون تن در 1900، اعضای فرقه‌ای که به سبب بریدن از کلیسای ارتودکس در قرن 17 پدید آمد و محدودیت‌های قانونی فراوانی بر آنها اعمال می‌شد. ادامه متن کتاب. به رغم جوانی و گرایش به عیاشی و سبکسری، در امور اداری بی‌نهایت محتاط و باریک بین و سختگیر بود، اما در میان جمع اغلب بگو بخند و بزلگو و همیشه خوشخو و مبادی آداب و به قول استاندار و زنش که انگار عضوی از اعضای خانوادشان بود، بنام فان، بچه نازنین بود. در استان با یکی از بانوانی که دلباختی این وکیل جوان خوشپوش بود سر و سری پیدا کرده بود و با زنی کلاه فروش نیز روی هم ریخته بود. میگساری با آجندانهای مأمور به شهرستان و رفتن شبانگاهی به محله دور افتاده بدنام و خوش شخصی در برابر رئیس و خانم ایشان هم مزید بر اینها بود. منتها این کارها را با چنان پیرایه‌ای از ادب و آداب توام می‌کرد که نسبت ناروا بر نمی‌داشت. جملگی کارهایش زیر لوای این ضرب‌المثل فرانسوی قرار می‌گرفت. Il faut que je ne sois pas. قدر جوانی را باید دانست. جملگی این کارها را با دست‌های پاک ملبس به جامه پاک و چاشنی عبارات فرانسوی انجام می‌داد و از همه مهمتر در میان نژادگان و در نتیجه مؤید به تایید صاحب منصبان. و خب ایوان ایلیچ به مدت 5 سال خدمت کرد و آن وقت در زندگی اداریش تغییری پیش آمد. نهادهای قضایی جدید و اصلاح شده پدید آمد و به آدمهای جدید نیاز افتاد. ایوان ایلیچ یکی از این آدمهای جدید گردید. سمت بازپرس دادگاه را به او پیشنهاد کردند و او هم پذیرفت. گوینگ چنین سمتی در استان دیگری بود و ناگزیر شد از روابطی که به هم زده بود دست بردارد و روابط جدیدی به هم بزند. دوستانش مجلس تودی گرفتند، با هم عکس دست جمعی انداختند و جاسیگاری نقره‌ای به او هدیه دادند و به قصد تصدی سمت جدید رهسپار شد. ایوان ایلیچ در سمت بازپرس هم عین دوران تصدی پیشین شایسته و مبادی آداب بود و احترام همگان را برمی‌انگیخت و از عهده جدا کردن وظایف اداری از زندگی خصوصی برمی‌آمد. وظایف کنونیش در سمت بازپرس بیش از پیش جالب و جذاب بود. در سمت پیشین پسندش این بود که لباس رسمی دوخت شارمر به تن کند و از میان انبوه قصه بردار کنندگان و کارمندانی بگذرد که با ترس و لرز در انتظار باریافتن به حضور استاندار ایستاده بودند و بر او رشک می بردند که می دیدند بی هیچ تکلفی یک راست وارد اتاق خصوصی رئیس می شود و با او فنجانی چای می خورد و سیگاری می کشد. منتها آن موقع تعداد کسانی که مستقیما به او وابسته بودند چندان نبود. مقامات پلیس بودند و فرقه گرایان، آن هم وقتی که به مأموریت‌های ویژه می‌رفت و خوش داشت با آنها جانب ادب در پیش گیرد و تقریباً مانند رفیق با آنها رفتار کند. مثل این بود که می‌خواست با آنها بفهماند که ببینید من این قدرت را دارم که شما را زیر پا له کنم، ولی به جای آن اینطور بی تکلف و دوستانه با شما رفتار می‌کنم. تعداد چنین آدم‌هایی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد، اما اکنون در سمت بازپرس ایوان ایلیچ احساس میکرد همگان بدون استثنا، حتی آدمهای بسیار مهم و متفرعن در ید قدرت اویان و کافی چند کلمه روی یک برگ کاغذ رسمی بنویسد و این یا آن آدم مهم و متفرعن را در نقش متهم یا شاهد به حضور او بیاورند و اگر دنگش گرفت که اجازه نشستن به او ندهد باید در برابرش بایستد و به سوالهایش جواب دهد. ایوان ایلیچ از این قدرت هرگز سوء استفاده نمیکرد، برعکس سعی می‌کرد از هیبت آن بکاهد. منتها وقوف بر آن و امکان کاستن از هیبت آن مایی علاقه و جاذبه سمتش را فراهم ساخته بود. در محل خدمت خاصه در بازپرسی‌هایش به زودی شیوه‌ای اتخاذ کرد مبنی بر اینکه کلیه ملاحظات غیر مربوط به جنبه قضای پرونده‌ها را حذف کند و پرونده‌ای را که پیچیده‌تر از آن نباشد به صورتی در بیاورد که فقط جنبه سوری روی کاغذ بیاید و نظر شخصی خودش را ذره‌ای دخالت ندهد و در این حال کلیه تشریفات قانونی را مرئی بدارد. چنین کاری جدید بود و ایوان ایلیچ از نخستین کسانی بود که قانون مدنی جدید 1864 را به اجرا درآورد. همین که سمت بازپرسی را در شهر جدید به عهده گرفت، آشنایان جدیدی دست و پا کرد و روابط جدیدی به هم زد. بر مسند جدیدی تکیه زد و راه و رسم کمابیش جدیدی در پیش گرفت. در برابر مقامات شهرستان حالت تشخص پیشه کرد، اما بهترین حلقه مقامات قضایی و افراد ثروتمند طبقه متوسط را که در شهر زندگی می کردند برگزید و نسبت به حکومت حالتی حاکی از نارضایی اندک اختیار کرد و قیافه لیبرال معتدل و شهروند روشنفکر به خود گرفت. در این حال بیان که در آراستگی سر و وضعش ذره‌ای تغییر ایجاد کند، دست از تراشیدن چانه‌اش برداشت و بلند شدن ریشش را به حال خود گذاشت. ایوان ایلیچ در این شهر جدید به شیوهی بسیار دلپسند جاگیر شد. اهالی شهر که در سر هوای مخالفت با استاندار می پروردند، رفتار مهرآمیزی داشتند. حقوقش بیشتر شده بود و دست به بازی وینت زد و معلومش شد که این بازی لذت زندگی را دوچندان می کند. چون در بازی ورق دست داشت، با خوشخلقی بازی می کرد. با سرعت و دقت حساب می کرد و به همین سبب معمولاً بازی را می برد. دو سالی در این شهر زندگی کرده بود که با همسر آیندهش آشنا شد، یعنی با پراسکوویا فیدورونا میخل، که از میان دختران همپالکی‌هایش دختری نبود که به اندازه او جذاب، زیرک و باهوش باشد. و ایوان ایلیچ در کنار سرگرمی‌های دیگر و رفع خستگی از کار و بار شاق، روابط معتدل و باصفایی با او برقرار کرد. در سمت پیشین که بود، رقص برای او حکم عادت یافته بود، اما حالا که بازپرس شده بود، به رقص در آمدنش در حکم کیمیا بود. حالا اگر می رقصید مثل این بود که می خواهد نشان دهد به رغم خدمت در زیر لوای نظم اصلاح یافته امور و رسیدن به پایی پنجم اداری، پای رقص که به میان بیاید دست خیلی از آدمها را از پشت می بندد. و خب اواخر شب گاهی با پراسکوویا فیودورونا می رقصید و طی همین رقص ها بود که دلش را رو بود و او را عاشق خود کرد. در آغاز هم اصلا قصد ازدواج نداشت، اما همین که دید دخترک عاشقش شده است، به دل گفت حالا که اینطور شد چرا ازدواج نکنم؟ پراسکوویا فیودورونا از خاندان محترمی بود، آب و رنگی و مختصر ملکی هم داشت. ایوان ایلیچ اگر هوای وصلت شایسته تری را می کرد به مقصود نایل می شد، اما این هم ایرادی نداشت. خودش که حقوق می گرفت و امیدوار بود که او هم درآمد همسانی داشته باشد. این خانم جوان با اعیان و اشراف هشت و نشت داشت و تو دلبرو خوشگل و یک پارچه عفیف بود. اگر بگوییم ایوان ایلیچ به این سبب ازدواج کرد که عاشق پراسکوویا فیودورونا شد و معلومش گردید که با دیدگاه‌هایش درباره زندگی همدلی دارد، به همان اندازه نادرست است که بگوییم سبب ازدواجش این بود که همپالکی‌هایش به این وصلت به دیده قبول نگاه کردند. رشته هر دوی این ملاحظات او را به دنبال می‌کشید. این ازدواج رضایت شخصی به او می‌داد و در عین حال معاشران مسندنشینش هم آن را مناسب می‌انگاشتند. و خب ایوان ایلیچ ازدواج کرد. مقدمات عروسی و آغاز زندگی زناشویی، ناز و نوازش‌ها، اساس نو، ظرف و ظروف نو و جامعه نو تا پیش از حاملگی زنش بسیار مقبول بود. در نتیجه ایوان ایلیچ کم کم به این نظر رسیده بود که ازدواج خصلت زندگی راحت و خوشایند و شاد و همیشه پسندیده زندگیش را که مورد قبول جامعه بود و از نظر خودش هم طبیعی برهم نمی‌زند، سهل است، آن را تکامل نیز می‌بخشد. اما از همان ماه‌های نخست حاملگی زنش چیز تازه و ناخوشایند و ملال‌آور و ناشایستی که گزیری از آن نبود نامنتظر بروز کرد. زنش بی‌سببی به قول ایوان ایلیچ به خودش دوگیت دوکق و سر بلهوسی بنای برهم زدن لذت و نزاکت زندگیشان را گذاشت. بی‌سببی بنای حسادت را گذاشت، از شوهرش توقع داشت ششتانگ حواسش را به او بدهد، اشکال تراشی می‌کرد و علمشنگه‌ای راه می‌انداخت که آن سرش ناپیدا بود. اولش ایوان ایلیچ با توسل به همان شیوه راحت و پسندیده برخورد با زندگی که تا کنون به کارش آمده بود، امیدوار بود خود را از این مخمصه برهاند. سعی کرد دمدمی مزاجی های زنش را نادیده بگیرد، شیوه معمول راحت و مقبول زندگی کردن را رها نکرد، دوستانش را به قصد زدن دستی ورق به خانه دعوت می‌کرد و همینطور هم از رفتن به باشگاه و شب‌نشینی با دوستان دست بر نمی‌داشت. اما روزی از روزها زنش چنان دردوازی درآورد و دشنام‌های آب نکشیده نثار کرد و هر بار هم که تقاضاهایش را برآورده نمی‌کرد همین کار را به قدری ادامه می‌داد، آن هم چنان قاطع و با چنان عزم جزمی که تا ایوان ایلیچ تسلیم نمی‌شد دست بر نمی‌داشت، یعنی آنقدر که در خانه می‌ماند و مانند او دچار ملامت می‌شد که به وحشت افتاد. حالا پی برد که ازدواج به هر تقدیر، ازدواج با پراسکوویا فیودورونا با لذت‌ها و کامجویی‌های زندگی همیشه نمی‌خواند و به جای آن اغلب اوقات مخل آرامش خاطر و عرفیات است و بنابراین لازم است حصاری دور خود بکشد. و ایوان ایلیچ به جستجو